رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که در این بخش علیرضا نصرتی فر کارشناس ارشد بازار سرمایه با ما همراه میشن. سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمد.
به نام خدا بنده سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله آقای نصرتی فر، تا اونجا که من خاطرم هست در این چند روزه در مورد قوانین بورس و اوراق بهادار برای دوستان صحبت فرمودید، اشاره داشتید به گزارش سالانه، ترازنامه، جرایم و مجازات ها، و امروز باز هم در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه یک سوال هم میپرسم از حضورتون از طرف شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. ما قانون بورس اوراق بهادار رو صحبت میکردیم و که چندین فصل داره. فصل اولش مربوط به تعاریف هست و اصطلاحات که اون رو در خلال عناوین دیگه و فصل‌های دیگه بعضی‌هاشو مطرح کردیم. فصل دومش به ارکان بازار اوراق بهادار ارتباط داشت که جزء رکن اصلی بازار شورای عالی بورس هست و سازمان بورس اوراق بهادار، و فصل سوم و چهارم راجع به بازار اولیه و ثانویه بود، و فصل پنجم راجع به اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه، فصل ششمش راجع به جرایم مجازات صحبت کردیم. حتی فصل هفتمش مقررات متفرقه هست که در واقع زمانی که قانون تصویب شد تا مراحل اجرایی رو طی کنه بیشتر مربوط به اون موضوع صحبت میشه. در بخش اقتصاد ما بخش مالی داریم که به غیر از بخش فیزیکی اقتصاد که شامل بازار سرمایه هست، بازار پول هست و بازار ارزهای خارجی. در بازار سرمایه ما یه بازار اولیه داریم که بر اساس قانونی که صحبت شد و مفاهیمی که در رابطه با آن به هر حال اطلاع داریم، و بازار ثانویه. یه بازار خارج از بورس هم داریم که ما به عنوان فرابورس در واقع میشناسیم، بخشی از بازار خارج از بورس. بازار اولیه هم بازاریه که اوراق بهادار برای اولین بار منتشر میشه و تأسیس میشه یا انتشار اوراق مشارکت. بازار ثانویه بازاری که پس از ارزهای اولیه اوراق بهادار برای کرات اگر قرار بشه معامله بشه در این بازار ثانویه ما میشه. اما بازار خارج از بورس بازاری هست که در واقع یک نوع شامل هر دو بازار و بخشای دیگه ای از بازار رو تشکیل میده، به نوعی که اگه ما بخوایم اوراق مشارکت برای اولین بار منتشر کنیم، اگه بخوایم شرکتی رو تأسیس بکنیم، نمونه هایی که ما داشتیم و حتی شرکت هایی که بخوان بنابر حالا دلایلی نخوان در بازار ثانویه و بورس باشن یا شرایطش رو نداشته باشن یا تمایلی به این نداشته باشن، میتونن در این بازار خارج از بورس یا فرابورس فعالیت بکنن. از طرف دیگه ما میدونیم که تأمین مالی در بازار سرمایه یکی از ویژگی های بازار هست و اگر قرار باشه فقط شرکت های بورسی بتونن از این مزیت استفاده بکنن، خب به هر حال تو این تعادل ما در اقتصاد شاید نداشته باشیم. بنابراین جای خالی بازار خارج از بورس یا فرابورس وجود داشت که خوشبختانه طی این که دو سال گذشته با توجه به اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار این مهم هم انجام شد و ما امروز بازار فرابورس رو هم داریم که کمک بزرگی کرده به بخش‌های دیگه برها صنایع و بخش‌های بنگاه اقتصادی. حتی فراتر از اون ما نمونه اجرایی که داشتیم اوراق تسهیلات حق تقدم، استفاده از تسهیلات حق تقدم مسکن بوده که به هر حال خدمت بزرگی بوده که به لحاظ شکستن قیمتهایی که در بازار غیر رسمی وجود داشت به بازار رسمی منتقل شده و به هر حال به لحاظ قیمت و اطمینانی که ما داریم از نقل و انتقالاتی که در این بازار وجود داره، به هر حال از اون مزایایی هست که به هر حال اجرای قانون جدید و به خصوص تشکیل شرکت فرابورس ایران به هر حال برای ما داشته.
بله.
پذیرش شرکت ها هم در فرابورس همچون بورس دارای یک سری قواعد و شرط خاص خودش هست، به خصوص برای بازار اول و دوم اون، ولی برای بازار پایه و بازار سومش به هر حال شرایط سخت‌تر و آسان‌تری وجود داره تا همه انواع اوراق بهادار بتونن در این بازار هم به هر حال مشارکت داشته باشن، مورد مبادله قرار بگیرن، و از مزایایی هست که ما برای اون قائل هستیم. اوراق معامله شده در بازار فرابورس هم بر اساس همون دستورالعمل‌هایی است که به هر حال به تصویب سازمان میرسه و بر اساس اونها انجام میشه. بحث سفارش‌ها، بحث دامنه نوسان و امثال اینها همچون بورس اوراق بهادار هست، منتها تفاوتش در پذیرش کمی به خصوص برای بازارهای سوم و پایه کمی سخت‌تر هست و دامنه نوسان مثلا در معاملات فرابورس خب به جای 4% فرض کنیم 5% هست و امثال اینها. به هر حال تمام معاملاتی که انجام میشه بر اساس دستورالعمل‌ها و مقرراتی است که سازمان تصویب می‌کنه و بر اساس اون معامله انجام میشه. من خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای نصرتی فر خانم. یا آقای خسروی گفتن که از کارشناس برنامه در مورد ماهیت و انواع مجامع بپرسید، یه توضیح مختصر میتونید بفرمایید در حد 50 ثانیه؟
بله، ما تصمیماتی رو که برای بنگاه اقتصادی که متعلق به ماست بخوایم بگیریم در قالب مجامع، مجامع یعنی جلسه‌ای که شرکای یک شرکت جمع میشن و در رابطه با مسائلی که ممکنه مطرح بشه تصمیم گیری کنن، که یکی در مورد تأسیس شرکت هست که بهش میگن مجامع مؤسس، مجامعی که هر سال باید ما داشته باشیم برای رسیدگی به صورت‌های مالی و تصمیمات مهم برای یک سال در قالب مجامع عمومی سالیانه که میتونه به طور فوق‌العاده هم تشکیل بشه، و مجامع اساسی که راجع به سرمایه، انحلال، بقا، تغییراتی که اساسی می‌خوایم در اساسنامه ایجاد بکنیم در قالب مجامع فوق‌العاده تشکیل میشه و تصمیماتی که ما بر اساس اون میتونیم اتخاذ کنیم برای اداری امور شرکت‌ها.
بله، خیلی متشکرم آقای نصرتی فر. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا حافظ.